بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رابطه بر اعانت بر اسم عضوان بود که عرض کردیم که نظر امام بزرگوار این است که در تحقق اسم عدوان و اعانت بر اسم عدوان لازم نیست که حتی اسم عدوان در خارج تحقق پیدا بکند و مثالشون رو عرض کردیم و اون که به نظر رسید عرض شد. در مقابل امام بزرگوار بعض الاحلام می فرماید که در تحقق اعانت بر اسم عدوان هیچ قید و شرطی مدخلیت ندارد جز این که اسم عدوان در خارج از اون شخص معان تحقق پیدا بکند. همین که اسم عدوان از شخص معان تحقق پیدا کرد عنوان اعانت بر اسم عدوان صدق میکند، ولو اینکه معین هیچ قصد حصول حرام و تحقق اسم عدوان رو نداشته باشد، ولو اینکه مقدمه یک مقدمه بعیده و مقدمه غریبه باشه، معذالک همین مقدار که نقش داشته باشد در حصول اسم و عدوان و اسم عدوان از شخص معان تحقق پیدا بکنه همین کفایت می کند در تحقق اعانت، و غیر از این هیچ چیزی هم مدخلیت نداره و شرطیت نداره. و می‌فرمایند که اینطوری که نقل شده در تقریراتش، اینطوری که مرحوم شیخ ازش استفاده می‌شود که در این موارد اصلا صدق اعانت بر اسم عدوان نمی کنه، مطلب رو قبول نداریم، بلکه کاملا صدق می کند. و این که مرحوم محقق ایروانی و یکی دیگر که ایشون تعبیر می کند به شیخ الاستاد، اینا این مطلب رو ذکر کردن، گفتم که در این مثال معروف که در کلام مرحوم مقدس اردبیلی هم بود، این مثال معروف که کسی تجارت بکند با اینکه میداند که تجارت کردن مخصوصا تجارت خارجی مستلزم این است که یک مقدار ظلمن و زورن به عنوان گمرک بپردازد که این اسم عدوانه، یا کسی که مکه می رود می داند که برای تسهیلاتی که در این راه فراهم می کنند یک مقدار پولهای عدوانی می گیرند، مخصوصا حالا دولتهای دیگر که اصلا حکومتشون هم مشروعیت نداره می گیرن یک پولهایی رو. ایشون میگه همه اینها اسمش اعانت بر اسم عدوانه و ما نباید بگوییم مثل مرحوم شیخ که اینها از عنوان اعانت خارجن موضوعن و تخصصن، و نه این طوری که عرض کردیم شیخون الاستاد و محقق ایروانی می فرماید که این تقریبا یه حالت برزخی داره، این تهیه موضوع اعانته نه اینکه خودش اعانت باشد. و تحقیقشون هم اینه، مرحوم ایروانی می‌فرماید اعانت نسبت به اون مقدماتی که در فعل فاعل نقش داره و در فعل معان بر اسم عدوان نقش داره و در حقیقت جزء علل فاعلیه فعل او شناخته می شود، این اعانته. مثل اینکه حالا مثالشو من می زنم، مثل اینکه یک کسی خدای نکرده کسی رو میخواد بکشه ولی هیچ وسیله ای نداره، فوراً یک کسی چاقو بده دستش برای اینکه این از چاقو بتواند برای کشتن این استفاده کنه، ولو اینکه مقصودش این معنا نباشه ولی میدانه که با اینکه چاقو در اختیار این با این شرایط مثلا عصبانیت و با این شرایطی که در اختیار این قرار گرفته و با اینکه مثلا ناراحتی کامل از این داره و با اینکه میخواد اون معانی رو بکشه، معذرت چاقو رو در اختیارش قرار میده. چاقو در فاعلیت فاعل نقش داره، جزء علل عرض میشود فاعلیه. اما اینکه انسان میخواد تجارت بکنه و از این تجارت مثلا یک ربحی حاصل بشه، این نسبت به گمرک و ظلم ها و زورهایی که در این رابطه اعمال میشه، این که علت فاعلی نداره، این فقط یه موضوعی ما تهیه کرده و تهیه موضوع اعانت غیر از اعانت بر اسم عدوانه. بعض الاعلام میگن ما اینا رو هیچ کدومو قبول نداریم، نه حرف مرحوم شیخ که میفرماید اصلا اعانت نیست و تخصصا از اعانت خارجه، و نه حرف محقق ایروانی رو که میگوید اینها در حقیقت موضوع درست کنه برای اعانت هند، نه اینکه عنوان اعانت تحقق پیدا بکنه. حالا گرچه در حکمش هم ایشون میگفت لا تعاونو دلالت بر تحریم نمیکنه، به قرینه مقابله استفاده میکرد که لا تعاونو نهیش نهی تنزیهیه، ولی لوفر است که نهیش هم نهی تحریمی باشه، نسبت به اون مقدماتی که در فاعلیت فاعل نقش داره عنوان اعانت صادقه، نه اینکه هر چیزی که ولو دورترین اثر رو داشته باشد در ارتکاب این اسم معذالک صدق اعانت میکند. بد نیست این مثال مرحوم محقق ایروانی رو ذکر بکنیم، گرچه بعض الاعلام ذکری نکرده از این مثال. ایشون میفرماید که پس روی قاعده اگر هر چیزی را که در تحقق اسم و عدوان نقش داره انسان او را انجام بده، این صدق اعانت بر اسم و عدوان میکنه، اگر این طور باشه لازمش این است که انسان حق نداشته باشه که بچه دارم بشه، برای اینکه یقین داره که این بچه نه معصومه و نه نوعا عادله، بلکه بالاخره یک روزی به اقتضای جوانی و امثال ذلک یک گناهی ازش صادر می شود. خب اینم این بچه رو به وجود آورده، اگر این بچه به وجود نمی آمد یک روزی فرض کنید این عمل زشت در عالم واقع نمی شد، اما حالا ما می تونیم بگیم چون این پدر این بچه است و این بچه رو به وجود آورده و بچه مرتکب این اسم و عدوان شده، این عنوان اعانت بر اسم و عدوان نسبت به پدر صادقه. میشه این حرف رو زد؟ میفرماید این دلیل بر این است که اعانت نیست، بلکه موضوع برای اعانت درست شده، و الا در فاعلیت فاعل در این مثالی که عرض کردیم اونی که نقش عمده داره اون اختیار خودشه و اقتضای غرایزی که درش وجود داره، اونها در فاعلیتش نقش دارن، ولو اینکه اصل حیاتش هم در ارتکاب جرم موثره، برای اینکه اگر این به وجود نمی آمد، اگر این بچه متولد نمی شد، خب طبعا این عمل زشت و ناروا هم تحقق پیدا نمی کرد. اما حالا بگیم این اعانت بر اسم عدوانه، پس در حقیقت سه تا مطلب شد روی هم رفته. یکی حرف مرحوم شیخ انصاری که می‌فرماید اینجا اعانت تخصصاً و موضوعاً تحقق نداره، اصلاً از مصادیق اعانت نیست، به آیه لا تعاونو علل اسم و العدوان هم ارتباطی پیدا نمی کند. در مقابل این حرف بعض الاعلامه که میگوید اعانت هست و حکم اعانت رو هم داره و متوسطش تقریبا حرف مرحوم محقق ایروانی است که میفرماید اعانت نیست ولی تهیه موضوع برای اعانت. اعانت عبارت از اون مقدماتی است که در فاعلیت فاعل نقش داشته باشه، نه در اصل صدور فعل که حیات اولین شرطه. پس بگیم اونی که در حیات اینم نقش داشته عنوان اعانت برای صادقه. این سه تا احتمال اینجا هست. راجع به حرف بعض الاعلام که ما بخوایم بگیم که اگر کسی تجارت کرد و در تجارتش میدانه که گرفتار گمرکچی و به اصطلاح عربی عشار میشود و عشریهی به عنوان گمرک ظلمن و زورن از او گرفته میشود، یا کسی بخواهد مکه برود برای بعضی از مسائلی که تقریبا ضروری هم نیست، چیزهایی گرفته می شود، پولهای اضافی مخصوصا از دولتهای غیر شرعی و غیر مشروع، ایشون میگه ما چشممون رو هم میگذاریم و میگیم تمام اینا اعانته، اعانت بر اسم عدوانه، ولو اینکه حاجی بیچاره هیچ غرضی نسبت به حصول اسم عدوان نداره، تاجر بیچاره هیچ غرضی نسبت به حصول اسم عدوان نداره، معذالک این اسم عدوان همین وقوع خارجیش کفایت می کند در تحقق اعانت. ما عرض می کنیم اگر این حرف درست باشه پس شما می فرمایید که چه کنن این آدم ها؟ می فرمایید که باب حج رو مسدود بکنن برای خاطر بعضی از پولهای جزئی که به ظلم و زور گرفته میشه. میفرمایید باب تجارت رو مسدود بکنند برای اینکه تاجر گرفتار عشار و گمرک میشه و مجبوره که یک مقدار پولی به عنوان عشریه و گمرک بپردازه. شما چی میفرمایید در این مسئله؟ آیا باب حج رو برای خاطر این مسائل ما منصد بکنیم؟ به مردم مخصوصا فی زمان نهازا بگیم حق ندارید که تجارت مخصوصا با خارج انجام بدهید، برای اینکه تجارت ها مستلزم دادن گمرکه و گمرک دادن هم اعانت بر اسم عدوانه. چه بگیم اینجا؟ آیا باب تجارت، باب حج که او مهمه، او رو مسدود بکنیم برا خاطر این معنا؟ ممکنه، حالا این رو احتمالا میگم، ممکنه ایشون برگرده بگه نه من نمیگم که حج نروند، حج بروند، لیکن اینجا دو تا حکم وجود داره، یکی وجوب الحج، یکی حرمت تعاون بر اسم عدوانه، و پیداست که حرمت تعاون بر اسم عدوان از نظر اهمیت هیچ نمیتواند در ردیف حج قرار بگیره. وجوب حج یک وجوب بسیار محکمی هست که در کمتر از عبادات هم یه همچی تعبیراتی شده در خود آیه شریفه، که البته با توجیه باید این رو گفت، تعبیر به کفر شده در ذیل آیه حج. می فرماید و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. در روایاتمون هم داره که کسی که مستطیع بشه و مکه نره و حج رو ترک بکند الی آخر العمر، در موقع مردن بهش میگن که تو میخوای به عنوان یهودیت بمیر یا به عنوان نصرانیت، و الا با اسلام جمع نمیشه که کسی مستطیع بشه واجب الحج بشود و حج را انجام ندهد. آیا مسئله اینطوره که ایشون میخواد بگه در اینجا مزاحمت تحقق داره، منتها وجوب الحج روی اهمیتش تقدم بر تعاون بر اسم و عدوان داره؟ آیا از نظر متشرعه ما میتونیم بپذیریم که کسی که در راه انجام فریضه الهی خودش رو با هزار زحمت مقدماتی فراهم میکند تا بتونه حج رو انجام بده، بگیم در این حال یه همچین مسئله هم اینجا مطرحه، مسئله حرمت تعاون بر اسم و عدوان؟ میشه یک همچه حرفی زد؟ حالا بفرمایید در مسئله حج اینجوری توجیهش کنیم که ما عرض کردیم که خود ایشون هم نداره این توجیه رو. خب در مسئله تجارت چجوری توجیهش بکنیم؟ اونجا که دیگه مسئله اهم و مهم نیست، مخصوصا یک تاجری هم باشه که آدم پولداریه و اگر این تجارت با خارج رو هم فرضاً انجام نده، اینطور نیست که از نظر معیشت در ضیق و تنگی قرار بگیره. آیا به این آدم بگیم حق نداری تجارت بکنی، حق نداری جنس رو از خارج وارد بکنی، برای اینکه وارد کردن جنس مستلزم پرداخت گمرک، پرداخت گمرک هم غیر مثلا مشروعه؟ میشه این حرف رو زد؟ به ما اننا متشرعه و انشاءالله این ذوق تشرع درمون وجود داره، آیا میپذیریم کسی این حرف رو بزند که هر کسی که حج میکنه بدونه که این حجش در مقابلش یه معصیتی هم هست، منتها حج به واسطه تقدمش بر اون معصیت تقدم پیدا کرده، یا در مسئله تجارت که دیگه اهم و مهمی هم نیست، فرضم کردیم که زندگیش هم بدون این تجارت تأمین میشه، میتونه زندگی خودش رو اونطوری که مناسب شأنشه در خارج ایجاد بکند. آیا میشه ملتزم به این حرف ها شد؟ یا اینکه باید ما از اینجا کشف بکنیم که در این موارد حق با مرحوم شیخ هستن، اصلا صدق اعانت نمی کنه، چون شخص معین نه قاصد تحقق معصیت هست از معان و نه از نظر عرف این معنا صدق می کند. هیچ کدام از این دوتا نیست، صرف وقوع و تحقق اسم و عدوان در خارج از شخص معان بدون اینکه معین قصدی داشته باشد و بدون اینکه مقدمه یک مقدمه نزدیکی باشد که عرف حکم بکند به اینکه اعانت صادقه، عرف هم حکم نمی کند به صدق اعانت. آیا ما میتونیم حکم بکنیم به اینکه اعانت تحقق پیدا کرد؟ لذا این فرمایش بعض الاعلام هم به هیچ وجه از نظر ما قابل قبول نیست و ما نمیتونیم ملتزم به فرمایش ایشون بشیم. اعانت هست، بحث ما در معنی اعانته. شما میگید میدونه، میدونه اعانت هست، میدانه اسمه، نه میداند اعانته. این دوتا رو با هم اینقدر مخلوط نکنید. به هم میدونم که از اون اسم تحقق پیدا میکنه. آیا در این جایی که میدانم به صرف دانستن من اعانت صدق میکند یا نمیکند؟ منم هیچ قصد ندارم که اسم و عدوان تحقق پیدا بکند. من که میخوام برم حج انجام بدم یا تجارت میخوام انجام بدم، قصد تحقق اسم و عدوان ندارم. فقط میدونم که مکه رفتن مستلزم یک مقدار زور شنیدنم هست، تجارت گرفتاری گمرک هم داره، پولهای رو هم ظلمن و زورن از انسان، مخصوصا اون مملکت هایی که اکثرا ممالک دیگه همینطوره، حکومت هاشون هم نامشروعه، نمیشه یک وجه شرعی به حکومتشون داده بشه، برای اینکه یک افرادی اومدن در رأس کار که هیچ عرض میشود که وجهی نداشته بر اینکه اینها مسلط بر امور بشوند، لکن روی دیکتاتوری، روی استبداد، روی فشار و امثال ذلک این مقام رو به دست آوردن و نمیشه برای حکومت اینها هیچ مشروعیتی قائل شد. حالا در ایران خب حکومتش مشروعه، همه کارارم میشه به عرض میشود فقیه مربوط بکنه، انسان یک جنبه شرعی بهش بده، اما از ایران که گذشت دیگه جنبه مشروعیت رو از کجا به دست بیاورند؟ به چه مناسبت این حکومت ها حق حاکمیت بر مردم پیدا بکنند؟ آیا اسلام میل داره که یک مثلا مش وهابی حاکم بر حرمین باشند؟ اونم با این مسائلی که به وجود می آورند، مخصوصا با اینکه شیعه رو اصلا جزء کفار می دانند. هنوز توی زمان نازا دو سه هفته پیش بود، بچه من به حج مشرف شده بود، از اونجا به من تلفن می کرد، می گفت رفتیم در نماز جمعه مدینه شرکت کردیم، خطیب نماز جمعه که حالا من اسمش هم نمیدونم چیه، گفت آمد و کلی علیه شیعه بدگویی کرد، تهمت زد، مسئله شرک، مسئله کفر، امثال ذلک رو مجددا نسبت به شیعه ها عرض می شود مطرح کرد. آیا این حکومت ها می تواند شرعی باشه؟ بالاخره بحث در اعانت، نه بر اسم و عدوان. اسم و عدوان در خارج تحقق پیدا میکنه، اما اونیش که به من ارتباط داره خدای نکرده عنوان اعانت بر اسم و عدوانه. میخواییم ببینیم این عنوان تحقق پیدا میکند یا نه. نتیجه این شد که ببینید هم کلام امام بزرگوار از نظر ما در حقیقت ناتمام بود و هم کلام بعض الاعلام تقریبا در دو نقطه مقابل هم بودن. امام می فرمود که در تحقق اعانت اسم و عدوان اصلا لازم نیست که تحقق پیدا بکنه، همین که یک دزدی میخواد دزدی بکنه، شما یه نردبانی رو در اختیارش قرار بدی، ولو اینکه این هنوز از نردبان بالا نرفته، این شخص افتاد و مرد، سرقتی تحقق پیدا نکرد، معذاره کفایت می کند در تحقق اسم عدوان که عرض کردیم نیست اینطور مطلب. از طرف مقابل حرف بعض الاعلامه که میگه همین وقوع اسم عدوان کافیه در تحقق معاونت، ولو اینکه معین قاصد این معنا نباشه، ولو اینکه در مقدمات دور قصه واقع شده باشد، نه مقدمه قریب با قاف. اینم حرفی نیست که انسان بپذیره برای خاطر اون مثالی که عرض کردیم و تالی فاسدی که بر این امر مترتب میشد. نتیجه این میشه که تحقق اسم و عدوان لازم هست اما کافی نیست. باید اسم و عدوان در خارج تحقق پیدا بکنه، اما در صدق اعانت حصول اسم و عدوان کافی نیست، بلکه یه مطلب دیگه هم لازمه. علاوه بر تحقق اسم و عدوان، یا باید معین قصد داشته باشد حصول اسم و عدوان را از معان، یا اگر هم قصد نداشته باشه از مقدمات غریبه این مطلب باشه، همونطوری که مرحوم مقدس اردبیلی در زبدت البیان فرموده، ولو اینکه بعداً عرض میکنیم که نتیجه‌ای که از حرفش گرفته اون نتیجه شما قبول نداریم، لکن اصل حرف ایشون رو قبول داریم که در تحقق معنای اعانت به طور عرض میشود منفصله مانعت خلوف یکی از این دو مطلب معتبره، یا معین باید قاصد تحقق اسم و عدوان از اون معان باشه، یا اگر هم قصد نداره عرفاً صدق بکند که این اعانته. حالا در تعبیر ایشون کلمه عرف بود، در تعبیر صاحب عناوین تعبیر شده بود که اون مقدمات نزدیک به تحقق اسم و عدوان، که ما احتمال دادیم که این دوتا به هم برگرده، نه اینکه دو معنای مستقلی باشه، بلکه کلام صاحب عناوین هم به کلام محقق اردبیلی برگرده. در این جهت ما موافقیم با ایشان که اولا اسم و عدوان حتما باید تحقق پیدا بکنه، و اونجایی که تحقق پیدا نکنه ولو اینکه معین هم قاصد بوده، ولی این مثل متجری میمونه. متجریم خوندید در رسائل و عرض میشود در کفایه و بالاتر. متجری اونست که یه ظرف مایهی که در حضورشه، با اینکه 100% معتقده که این ظرف مایه خمره، برمیداره این ظرف مایه رو مینوشد، ثم کاشف و عمل میاد که نه این خمر نبوده، این کان مثلا خلن، که تمام مراحل صدور معصیت از متجری هم تحقق داره، ارادت المعصیت داره، خمر میخواد بنوشه، عملا هم ظرف رو برمیداره و مینوشد، 100% هم معتقده که انه خمرون، لکن بعد معلوم می شود که تصادفاً لیس به خمرن. این رو بهش آسی نمی گویند، این رو بهش متجری می گویند. و اون مسائلی که در کتاب الزن در رابطه با تجری ملاحظه کردید. پس نتیجتاً کسی که قصد داشته باشد حصول اسم و عدوان رو از دیگری، یا اگر قصد نداره عرفاً صدق بکند تعاون بر اسم و عدوان، که این مسئله عرفیتش هم روی یک نکته است که قبلاً عرض کردیم، بلکه فردا هم انشاءالله توضیح بیشتری بدیم، حکم باید بکنیم به اینکه اعانت در این جور جاها محقق میشه، و الا اگر اسم و عدوانی در خارج محقق نشد، این دزد قبل از آنی که از نردبان دزدی بالا بره افتاد و مرد، ولو اینکه من خدای نکرده نردبان رو به او دادم به قصد اینکه سرقت حاصل بشه و تحقق پیدا بکنه، ولی این اسمش تجریه، معصیتی تحقق پیدا نکرده. اونی که بر خلاف نظر مولاست او عبارت از سرقته. این تا رسید به نردبان و خواست بره بالا موت عارض شد، دیگه عرض می شود نرسید به اینکه سرقتی انجام بده. آیا میشه گفت اینجا اعانت بر اسم و عدوانه، با اینکه اسم و عدوان تحقق پیدا نکرده؟ پس باید اسم و عدوان تحقق پیدا بکنه، ولی این طوری که بعض الاعلام می فرماید تحقق اسم و عدوان کافی نیست، نسبت به معین هم بعضی از خصوصیات لازمه، یا باید قصد تحقق اسم و عدوان رو داشته باشد، یا به علتی که بعداً عرض می‌کنیم قبلاً هم بهش اشاره کردیم از نظر عرف صدق بکند که اعانت تحقق پیدا کرده، ولو اینکه معین قاصد تحقق معصیت نباشه. اینجاست که یک نتیجه گیری هم میکنیم که اون تفصیل، اون نتیجه ای را که مرحوم مقدس اردبیلی گرفته نتیجه صحیحی نیست، کما اینکه یک تفصیلی که مرحوم شیخ از محقق ثانی نقل میکنه روی قاعده باید عکس اون تفصیل ذکر بشود، نه تفصیل به اون صورتی که در کلام ایشون ذکر شده، که این رو انشاءالله فردا توضیحشو میدیم.